Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 37 اپیزود از پادکست بیوگرافیه. از اونجایی که شهریور ماه به نظر میرسه که بالاخره قراره که سریال جدید ارباب حلقه ها پخش شروع بشه، تصمیم گرفتم که این اپیزودو به خالق میدل ارث اختصاص بدم تا حسابی برای دیدن سریال آماده بشیم. اما خب قبل از این که شروع کنیم، مثل همیشه نکته اول. ما در ایران اسم ایشون رو میگیم تالکین، اما خب تلفظ صحیح هست تولکین. خب دیگه بریم سراغ داستان. حالا میریم به عصر ویکتوریایی، روزگاری که مردای جوان انگلیسی میتونستن به راحتی به تمام امپراتوری بزرگ بریتانیا به دنبال ماجراهای جذاب و ثروت و شهرت سفر کنن. و خب دقیقاً به همین دلیله که یکی از مهمترین نویسنده‌های قرن بیستم، جان رانولد راول تولکین، در بلوم فاونتین آفریقای جنوبی به دنیا اومد. پدرش آرتور از یه خانواده خوب و اصیل که کسب و کارشون ساختن پیانو بود اومده بود. اما متاسفانه تا آرتور بزرگ بشه کسب و کار خانوادگی از بین رفته بود و اینطوری بود که اون مجبور شد تا خودش مسیر زندگیشو بسازه. اینطوری بود که انگار خیلی ناگهانی آرتور خودشو توی یه دفتر بانک کوچیک و محقر توی بیرمنگام پیدا کرد. و البته خب زیاد طول نکشید که متوجه شد که اینجا اصلاً جایی برای پیشرفت نداره. از طرف دیگه در همون زمان میبل سافیلد، دخترک زیبای 18 ساله، همه ی عزم خودشو جزم کرده بود که بشه خانم تولکین. آرتورم خب البته هیچ مخالفتی با این موضوع نداشت. اما خب اون میدونست که اگر قراره که خانواده تشکیل بده، به درآمد بیشتری احتیاج داره. جالبه که درست مثل خانواده آرتور، خانواده میبل هم یه سری افراد متشخصی از نواحی مرکزی انگلیس بودن که اون روزا توی شرایط بد اقتصادی گیر افتاده بودن. اما با این وجود بازم اونا خودشونو خیلی از این خانواده جدید با اسم عجیب غریب تولکین بالاتر می دیدن. پس آرتور عزم خودش رو جزم کرد تا به اونا ثابت کنه که لیاقت همسر میبل شدن رو داره. اون خیلی هوشمندانه توجهش رو گذاشت روی بانک‌های در حال رشد آفریقای جنوبی. اون روزا هر روز یه بانک جدید انگلیسی از یک گوشه ای از اون سرزمین زیبا و سحرآمیز سر در می آورد. و البته هدف اونا انتقال پولای به ظاهر بی پایان حاصل از معادن الماس و طلای آفریقای جنوبی به انگلیس بود. آرتور و میبل قرارمداراشون رو با هم گذاشتن و آرتور اول رفت تا همه چیزو آماده کنه و یک کمی بعد میبل درست فردای روز تولد 21 سالگیش سوار کشتی شد و شاد و خوشحال رفت تا سرنوشتشو اونور دنیا پیدا کنه. اونا یه خونه کوچیک و خوشگل برای خودشون توی شهر جدید بلوم فاونتین دست و پا کردن. اما خب آب و هوای آفریقای جنوبی با انگلیس خیلی فرق داشت. تابستونا به طرز تحمل ناپذیری گرم بود و زمستونا سرد و خشک. با وجودی که اونا توی خونهشون خدمتکارای بومی داشتن و اونجا به اندازه کافی انگلیسی و اروپایی بود که باهاشون رفت آمد و معاشرت کنن، اما میبل تمام مدت دلتنگ سرزمینای سرسبز دوران کودکیش و خانوادش بود. اما شرایط برای آرتور اصلا اینطوری نبود. اون آفریقا رو دوست داشت و در کنار میبل یه مرد خوشبخت بود، به خصوص وقتی که پسر کوچولوشون تو روز 3 ژانویه 1892 به دنیا اومد. اسم پسر کوچولو رو گذاشتن جان به خاطر اینکه اسم پدر بزرگش بود، رانولد چون مادرش از این اسم خوشش می اومد و راول به خاطر اینکه اسم دوم پدرش بود. اما خب بالاخره همه با همدیگه تصمیم گرفتن که رانولد صداش بزنن. زمان گذشت در حالی که میبل تمام مدت داشت تلاش میکرد تا برای دیدن خانوادش بره به انگلیس. اما آرتور هر دفعه یه دلیل و بهونه‌ای برای موندن پیدا میکرد. آخر سر 2 سال بعد که برادر کوچکتر رانولد به دنیا اومد، دیگه ایده سفر به انگلیس برای مدت‌های طولانی از سر همه بیرون رفت. اما یه کمی که گذشت رانولد حسابی مریض شد. پس خانواده تصمیم گرفتن که بالاخره برای تعطیلات به انگلیس برن، شاید آب و هوای اونجا برای بچه بهتر باشه. تنها خاطره رانولد از پدرش وقتی بود که اون داشت اسمشونو روی جعبه های وسیله هاشون که قرار بود بار کشتی بزنن می نوشت. قرار بر این شد که اونا بدون آرتور برن و بعدش هم به محض اینکه حال رانولد بهتر شد برگردن خونه. اما درست توی همون روزایی که میبل داشت آماده میشد تا وسایلشو ببنده تا برگرده پیش عشق زندگیش، تلگرامی دریافت کرد. تلگرام کوتاه و رسمی و خشک بود. ظاهراً آرتور از یه جور تب ناشناخته مرده بود. میبل خشکش زد. سرنوشت رویایی اون در سرزمین‌های سحرآمیز دوردست نیمه کاره به انتها رسیده بود. دیگه دلیلی برای برگشت وجود نداشت. خیلی زود خاطره منظره سرزمین‌های جادویی آفریقا و البته آرتور برای رانولد فقط یه خاطره گنگ و دور شد. بعد از یه مدتی که میبل با بچه‌هاش توی خونه پدر و مادرش زندگی کرد، متوجه شد که اصلاً امکان نداره که بتونه بچه‌هاشو توی اون خونه کوچیک وسط پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو ویلی و عمه جین و یه مأمور بیمه که مستأجرشون بود بزرگ کنه. پس همه شجاعتشو جمع کرد و رفت تا یه خونه برای خودش و خانواده کوچیک غمگینش پیدا کنه. اون پول زیادی نداشت، اما هر طوری که بود یه کلبه توی روستای سرهول پیدا کرد. روستایی که اون روزا در حومه بیرمنگام بود. خونه اونا محقر و ساده بود، اما روستای سرهول انگار تکه‌ای بود از بهشت، سبز سبز. وقتی که رانولد بالاخره به اون خونه رسید، سال 1896 بود. و با وجودی که در برابر زندگی که اونا در آفریقا داشتن، این فقر محسوب می شد، میبل تونست کاری بکنه که همین سالای زندگی ساده توی این خونه بهترین سالای زندگی پسراش شد. رانولد شاد و خوشحال توی دل طبیعت بکر مناطق روستایی و بین بچه‌های روستا با لهجه‌های عجیب و غریبشون بالید و بزرگ شد. میبل که خودش تحصیلات خیلی خوبی داشت، تصمیم گرفته بود تا پسراشو هر جوری که شده بفرسته به مدرسه کینگ ادوارد. مدرسه‌ای که بهترین مدرسه شهر بیرمنگام بود. اما خب، پسرها باید اول در آزمون ورودی قبول می‌شدن. پس مادرشون شروع کرد بهشون فرانسوی و آلمانی و لاتین یاد دادن. اون با عشق پسراشو با بهترین داستانای دنیا آشنا کرد. رانولد روزای درخشان تابستون زیر یه درخت بزرگ و باشکوه کهنسال میشست و در حالی که نسیم خنک صورتشو نوازش میکرد کتابای افسانه های پریان اندرو لنگو میخوند. پسرها دیگه به این عادت کرده بودن که یه مسیر طولانی رو یک شنبه ها برای رفتن به کلیسا طی کنن. دلیلش هم این بود که میبل خیلی ناگهانی بعد از دست دادن آرتور به سمت مذهب رو آورده بود. اما خب در کمال وحشت خانواده خودش و خانواده محترم تولکین، میبل مذهبش رو تغییر داد و کاتولیک شد. به همین دلیل مجبور بود که هر هفته بچه هاشو بردار و پیاده برن تا حومه شهر بیرمنگام و یه کلیسای کاتولیکی که تازه پیدا کرده بود. اما خب، یه مدتی بعد روزای رویایی زندگی توی روستای زیبای سرهول با قبول شدن رانولد در آزمون ورودی مدرسه کینگ ادوارد تموم شد. رانولد از شهر درهم برهم و شلوغ بیرمنگام متنفر بود. اما خب چاره دیگه ای هم نبود. اونا مجبور بودن که برای خودشون یه خونه ای توی شهر بگیرن. زیاد طول نکشید که میبل یه کلیسای فوق‌العاده زیبای کاتولیک دیگر رو این بار توی قلب شهر کشف کرد. کشیش کلیسا پدر فرانسیس مورگان خیلی سری با خانواده اونا دوست شد و جای خالی یه محبت و امنیت مردونه رو توی خونه اونا پر کرد. اون با شخصیت شاد و پر سر و صدا و گرمش پسرا رو حسابی سر حال می آورد و نمیذاشت تا احساس تنهایی کنن. توی مدرسه هم رانولد شروع کرد به مطالعه متون قدیمی انگلیسی. چیزی که برای بقیه بچه‌ها سر در آوردن ازش غیر ممکن و یه جور شکنجه بود. اما رانولد عاشق این کار بود. حالا که به نظر می‌رسید که اوضاع داره کمی بهتر میشه و پسرام به زندگی جدیدشون عادت کرده بودن، میبل به شدت مریض شد و رفت بیمارستان. بزرگترها تصمیم گرفتن که بچه‌ها رو یه مدتی بفرستن خونه اقوام. یه کمی بعد پدر فرانسیس براشون یه کلبه توی یه روستایی پیدا کرد تا میبل بتونه اونجا استراحت کنه و دوباره سلامتیشو به دست بیاره. پسرها هم بتونن تابستون پیشش باشن. هر دوی پسرها حالا دیگه واقعا خوشحال بودن. حالا پیش مادرشون بودن و یه جوری بود انگار دوباره به گذشته، به روستای سرهول برگشته بودن. اما خب هیچ کدومشون متوجه نبودن که بیماری مادرشون چقدر جدیه. پاییز که شد میبل به کمای دیابتی رفت و دیگه هیچ وقت بیدار نشد. رانولد 12 ساله برای تسلی خودش تنها کاری رو که بلد بود انجام داد. اون خودشو غرق در مطالعاتش کرد. اون توی درساش حتی توی راگبی عالی بود و توی اون سالا برای خودش دوستایی پیدا کرد که بخش مهمی از شخصیت و آیندهش رو شکل دادن. اونا با همدیگه داستانای هیجان انگیز شوالیه ها و حیوله ها رو میخوندن. شاید برای این که بتونن از غم زندگی واقعی در امون باشن. رانولد نوجوان و رومانتیک وقتی که به خونه شماره 27 جاده داچس نقل مکان کرد برای اولین بار با یه اژدهای واقعی روبرو شد. اون روزا به خانمای صاحب خونه انگلیسی بداخلاق و خشن میگفتن دراگون. تازه توی همین خونه یه دوشیزه جوان و زیبا هم بود که در برابر این اژدها به محافظت شوالیه رانولد جوان احتیاج داشت. Thank you. رونالد فقط 16 سالش بود که ایدس رو ملاقات کرد و عاشقش شد. ایدس هم مستأجر همون خونه و درست مثل رونالد رومانتیک و البته یتیم بود. اونا بهترین دوستای هم شدن و خیلی باهوشانه و هیجان انگیز عشقشون رو از نگاه‌های مداوم خانم صاحب خونه مخفی می‌کردن. اما خب اونقدر هم که خیال کرده بودن باهوش نبودن. اونا یه روز جدا جدا سوار دوچرخه‌هاشون شدن و بعد با هم رفتن تا توی روستای حوالی شهر که رونالد قبلاً با مادرش اونجا زندگی می‌کرد برای ساعت‌ها گردش کردن و به کافه شهر رفتن و بعد دوباره با یه کمی فاصله زمانی جدا جدا برگشتن خونه. و خب خیلی طول نکشید که خبر به پدر فرانسیس رسید که رونالد تولکین جوون همراه با یه دختر غریبه توی روستا دیده شده. به عنوان ولی قانونی پسرک، پدر فرانسیس موضوع خیلی جدی گرفت. خصوصا که رونالد مثلا قرار بود برای آزمون ورودی آکسفورد در حال درس خوندن باشه. بدتر از همه، البته تو چشم پدر فرانسیس، این بود که دختره نه فقط از رونالد بزرگتر بود، بلکه پروتستان هم بود. اون اصلا از این موضوع خوشش نیومد. پس به سرعت رونالد از اون خونه آورد بیرون و بعد از یه مدتی هم فرستادنش به آکسفورد تا توی آزمون ورودی شرکت کنه. آزمونی که طبیعتاً اون توش رد شد. برای رونالد جوون این انگار آخر دنیا بود. آخه این کلیسا بود که داشت هزینه های زندگیشو میداد. رونالد یا باید هر چه زودتر با کمک هزینه تحصیلی میرفت دانشگاه یا کلن رویای آکادمیکو فراموش میکرد و میرفت یه جایی سر یه کار معمولی. به هر صورتی که بود کلیسا قبول کرد تا یه سال دیگه هم ازش حمایت کنن و بذارن تا درس بخونه، شاید سال بعد قبول بشه. اما رونالد بازیگوش دوباره نتونست جلوی خودشو بگیره و شروع کرد به دیدن ایدس، اما مردم دوباره اونا رو دیدن و دوباره خبر به پدر فرانسیس رسید و این بار دیگه با عصبانیت و جدیت بهش گفت که تا زمانی که 21 سالش نشده حق نداره که دختره رو ببینه. و خب این یه فاجعه بود برای اینکه اون 3 سال دیگه 21 سالش میشد. رونالد فقط اجازه داشت تا یک بار محبوبش رو ببینه و ازش خدافظی کنه و تمام. پدر فکر میکرد که اونا که 3 سال همدیگر رو نبینن همه چی یادشون میره. اما همین ممنوع کردن بود که قدرت عشق اونا رو بیشتر کرد و برای رونالد این اصلا شد هدف رمانتیک زندگیش. اون تصمیم گرفته بود که با صبر و شجاعت یه شوالیه این مدت رو بگذرونه و بعد سوار بر اسب سفیدش به قلعه اون آدمای بد حمله کنه و پرنسسش رو نجات بده. خلاصه اونا از همدیگه خدافظی کردن و قول دادن تا 3 سال صبر کنن. رونالد حالا دیگه فقط درس میخوند و 3 تا دوستم داشت که بیشتر وقت آزادش رو با اونا میگذروند. پسرایی به اسم کریستوفر وایزمن، راب ویلسون و جی بی اسمیت. اونا با همدیگه یه گروه خیلی جالب تشکیل دادن. پسرا خیلی مرتب توی یه کافه مرکز خرید در قلب بیرمنگام ملاقات میکردن و با هم درباره شعر و ادبیات حرف میزدن. اونا آثار بزرگ و مهم رو میخوندن و حتی بعد از یه مدتی آثار خودشون رو برای همدیگه میخوندن. اونا اسم خودشونو گذاشته بودن TCBS، مخفف کلاب چای فروشگاه‌های برو. پدر فرانسیس حالا دیگه هیچ نگرانی نداشت و خب البته که رونالد در آزمون سال بعد قبول شد. توی همه این سالا پدر فرانسیس تلاش می‌کرد که اونا رو توی تعطیلات با خودش ببره سفر کنار دریا، یه جاهایی که نزدیک و آشنا بودن. اما خب حالا فرصت یه سفر بزرگتر و هیجان انگیز فراهم شده بود. برادر کوچکتر رونالد مثل اون اهل کتاب و درس و دانشگاه نبود. پس مدرسه رو خیلی زود ول کرد و رفت دنبال کشاورزی. خانواده‌ای که اونو توی مزرعه‌شون پذیرفته بودن همون تابستون هر دوتاشون رو دعوت کردن تا برای تعطیلات برن سوئیس. توی نوشته‌های تولکین کاملاً مشخصه که کوه‌های بی‌نظیر آلپ چه تأثیر عمیقی روی ذهن جوان اون گذاشته. رانولد توی این سفر یک کارت پستال با عکس کوههای آلپ، یک کلاه بزرگ، یه ریش بلند سفید و یه کت بلند خرید و اونا رو با دقت توی یه جعبه‌ای برای سالها یه گوشه‌ای نگه داشت. روی اون جعبه نوشته شده بود گاندولف. بعد از اون با شروع سال تحصیلی به آکسفورد برگشت. جایی که خیلیا اونو قلب تپنده علم در زمان خودشون می‌دیدن و بعضی‌های دیگه شهر بزرگ رویاهای از دست رفته. اما برای اون آکسفورد خونه بود. رانولد برای اولین بار بعد از دست دادن مادرش توی 12 سالگی بالاخره یه جای رو پیدا کرده بود که واقعاً مثل خونه خودش بود. جایی که روحش اونجا در آرامش بود. اون اول روی آثار ادبیات کلاسیک کار میکرد. اما واقعاً دلش میخواست که روی زبونایی که خودش درست کرده بود کار کنه. تا اینکه بعد از یه مدتی فیلولوژی رو کشف کرد. یه علمی که تاریخ زبونا رو بررسی میکنه. و انقدر توی این کار و توی این زمینه خوب بود که استادش بهش توصیه کرد که کلن رشتهشو به زبانشناسی تغییر بده. حرکتی که بدون تردید چهره ادبیات قرن 20 برای همیشه تغییر داد.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خب، رانولد سرخوش و شاد و موفق بود و حالا 21 سالش هم شده بود. دقیقاً توی روز سوم جولای 1913، یعنی روز تولد 21 سالگیش، یه نامه‌ای برای ایدس فرستاد و ازش پرسید که به نظرش چه روزی برای برگزاری مراسم ازدواج بهتره؟ اما پاسخ نامه اصلا اون چیزی نبود که رانولد انتظارشو داشت. بانوی رویاها جواب داده بود که هیچ وقت. آخه اون توی این 3 سال با کس دیگه ای نامزد کرده بود. نامه که به دست رانولد رسید، خون توی رگاش یخ زد. اما اون که یه آدم معمولی نبود، یه شوالیه بود. شوالیه هم که بزدل نمیشه. پس بلافاصله به بانوی رویاها خبر داد که داره به دیدنش میاد و زود سوار قطار شد به مقصد چاتون، شهری که ایدس الان اونجا زندگی میکرد. توی اون روز سرد و خاکستری، بانوی زیبا در حالی که یه پالتوی کلفت و گنده رو به خودش پیچیده بود و کلاهش رو تا جایی که میشد کشیده بود پایین، توی ایستگاه قطار چاتون منتظر رانولد بود. رانولد قوی و مصمم از قطار پیاده شد و هنوز عصر نشده اونا قرار مدار ازدواجشون هم گذاشته بودن. قرار بر این شد که ایدس بره خونه و نامزدیشو به هم بزنه و اونا خیلی زود با هم ازدواج کنن. به نظر می رسید که قرار اون یه زندگی آروم و لذت بخش داشته باشه. توی رشته مورد علاقهش درس بخونه، در حالی که بانوی رویاهاشو کنار خودش داره و از فضای فوق‌العاده آکادمیک آکسفورد لذت ببره. اما ابرهای تیره و طوفانی جنگ جهانی آروم آروم داشت همه جا رو پر میکرد. تابستون 1914 که شد، انگلیس و آلمان در جنگ بودن. برادر کوچکتر رانولد بلافاصله به ارتش ملحق شد. اما خب رانولد داشت میرفت که یه مدرک درجه 1 بگیره. پس تصمیم گرفت تا بمونه و مطالعاتشو تکمیل کنه. اما خب در همون زمان به یه برنامه آموزشی ملحق شد تا در کنار مدرک گرفتنش برای رفتن به جنگم آماده بشه. اون حتی مرس هم یاد گرفت و تا یک سال بعد آماده رفتن به مناطق جنگی فرانسه بود. ایدس که تا الان 8 سال برای رسیدن به آقای تولکین صبر کرده بود، فقط چند روز قبل از اعزام تو روز 22 مارچ 1916 باهاش ازدواج کرد. بعد از یه ماه عسل کوتاه رانولد به جنگ رفت. دقیقاً در زمانی که صدای گلوله‌های جنگ خونین سوم هر روز بلندتر و وحشتناکتر می‌شد. اونجا اون با شرایط وحشتناکی روبرو شد که اصلاً انتظارشو نداشت. توی این سنگرای درهم و برهم هیچ کدوم از آموزشایی که اون دیده بود اصلاً به کار نمی‌اومد. بین سر و صدا و جسدای در حال پوسیدن هیچ جایی برای فکر کردن نبود. همرزماش هر لحظه داشتن در اطرافش کشته می شدن. یک کمی بعد یکی از دوستای TCBS هم کشته شد. رانولد مثل همه مردای جوون اون سنگرا فقط می خواست برگرده خونه. برگرده به گذشته. اون چشماشو می بست و سعی می کرد که فراموش کنه که توی یه سوراخی توی زمین پر از خون و گل گیر کرده و در عوض ذهنشو می برد به طبیعت زیبای روستای سرهول، به رقص نور اول صبح روی برگا و نسیم خنک و لبخند محبوبش. آخر سر تو پاییز 1916 بود که تب سنگر گرفت و برگردوندنش انگلیس. تا کریسمس اون حالش خوب شده بود و کنار همسر جوونش بود. اما خبر رسید که یکی دیگه از دوستای TCBS هم کشته شده. قبل از مرگش اون یه نامه برای رانولد نوشته بود. مرگ این توانایی رو داره که ما رو بی‌دفاع و خشمگین کنه. اما هرگز توانایی نابود کردن دوستی ابدی ما رو نداره. امیدوارم خداوند بهت کمک کنه جان رانولد. امیدوارم که تو بتونی مدت‌های طولانی بعد از اینکه من این دنیا رو ترک کردم چیزایی رو بگی که من سعی کردم اما نتونستم. بهبودی برای رانولد یه مسیر سخت و طولانی بود. اونو چند باری به پستای داخل خاک انگلیس فرستادن اما هر بار بیماریش برمیگشت و مجبور بود تا توی نزدیکترین بیمارستان بستری بشه. توی سال 1917 ایدس تنهایی توی بیمارستان شهرشون داشت پسرشو به دنیا می آورد، در حالی که رانولد یه گوشه دیگه ای از کشور توی یه بیمارستان دیگه ای بستری بود. بالاخره اون با کلی تلاش یه هفته بعد از تولد پسرش تونست خودشو به خونه برسونه و پدر فرانسیس هم که دیگه با ازدواج اونا کنار اومده بود اومد تا بچه رو غسل تعمید بده. تا اینجا دیگه کاملا معلوم بود که رانولد دیگه هرگز آماده جنگ توی جاهایی مثل فرانسه نمیشه. اما با این حال مدام از این کمپ به اون کمپ فرستاده میشد و به تبع اون از یه بیمارستان به یه بیمارستان دیگه. اما هیچ کدوم از اون روزای سخت بیماری بیهوده نبودن. توی اون روزای سخت رانولد روی زبونایی که خودش ساخته بود کار میکرد و مینوشت و مینوشت. اون توی این روزا افسانه هایی نوشت که بعدها شدن ستونهای مستحکم آثارش. اصلا اون بیشتر کتاب سیلماریلیانو توی همین دوران بیماری نوشت. داستان مرد عاشقی که شیفته لوسیان زیبا میشه. دختری ریزه میزه با موهای پرپشت پرکلاقی و چشمای روشن. تصویری که کاملا شبیه همسرش بود. ایدس لوسیان رانولد بود و همیشه هم همینطوری باقی موند. حالا که اون دیگه یه پسرم داشت، تصمیم گرفت تا برگرده به آکسفورد تا یه شغلی برای خودش پیدا کنه. اما خب جنگ هنوز تموم نشده بود و دانشگاه اصلا درست حسابی کار نمی کرد. اما خب اون روزا داشتن دیکشنری زبان انگلیسی آکسفورد رو می نوشتن و قبول کردن تا رانولد هم باهاشون همکاری کنه. بعد از یه مدت خیلی کمی اون یه شغلی در دانشگاه لیدز پیدا کرد و با اینکه اصلا دوست نداشت آکسفورد عزیزش رو ترک کنه، اما خب چاره ای نبود. پس بار و بندیلشون رو جمع کردن و رفتن به شهر لیدز. یه مدتی بعدم جنگ تموم شد و خانواده کوچیک یه چند سال خیلی شاد و شیرین و توی این شهر گذروندن، تا اینکه خیلی ناگهانی موقعیت پروفسوری زبان آنگلوساکسون در آکسفورد خالی شد. رانولد درخواست داد و شغل رو گرفت. خانواده شاد و مدام در حال رشد تولکین به خونه در جاده نورسمور رفتن و 21 سال بعد و همونجا موندن. آخرین تولکین کوچولو در سال 1929 به دنیا اومد و هر دو از اینکه بعد از 3 تا پسر این یکی دیگه دختر بود خیلی خیلی خوشحال شدن. برای یه مردی با قدرت تخیل باور نکردنی رانولد، زندگیش در آکسفورد به طرز عجیب و باور نکردنی یه روتین خیلی ساده و عادی بود. درس دادن توی دانشگاه، سر و کله زدن با دانشجوها، مراسم مذهبی هفتگی و وقت گذروندن با بچه هاش. اون عاشق این بود که بچه هاشو جمع کنه و براشون داستان بگه. اون برای هر کدوم از اونا یه سری افسانه های خاص درست کرده بود. اون هر سال کریسمس برای بچه هاش یه نامه‌ای مثلا از طرف بابا نوئل با کلی عکسای قشنگ میفرستاد. اما خب اوضای ایدس همچه خیلی هم خوب نبود. اون به اندازه همسرش و البته بقیه آدمای اطرافشون تحصیل کرده نبود. به همین دلیل اصلا نتونست خودشو توی جامعه آکسفورد جا کنه و برای همین همیشه احساس تنهایی و ناراحتی میکرد. توی همین دورانم رانولد به جای توجه به همسرش، توجه و علاقهشو به سمت دوستاش برگردوند. دوستایی که مثل خودش ذهنای درخشان و علایق مشابه داشتن. آدمای فوق‌العاده‌ای مثل سی‌اس لوئیس، خالق نارنیا. رانولد و سی‌اس لوئیس و چند تا دوست دیگه هر روز توی یه میکده خوب انگلیسی دور همدیگه جمع می شدن تا افسانه های ایسلندی بخونن. میکده بچه و عقاب یه جای گرم و راحت و بیشله پیله بود. جایی که فضاش فرسنگ ها با خونه تمیز و مرتب و منظم و پر از قانون و اتیکت ایدس فرق داشت. رانولد عاشق بعد از ظهرای آرومش توی میکده با آبجوی خوب و یه پیپ و دوستاش و افسانه های ایسلندی بود. این راه مورد علاقه اون برای فرار از یک نواختی زندگی بود. اما خب یه کمی که گذشت افسانه های ایسلندی تموم شد. پس اونا شروع کردن به خوندن داستانای خودشون برای همدیگه. داستانی که اون برای دوستاش و البته شبا برای بچه هاش میخوند اسمش هابیت بود و یه جور جادویی به وجود اومده بود. آخه میدونین در واقع یکی از کارهایی که پروفسور تولکین ازش متنفر بود تصحیح برگه های امتحانی بود. یه روزی که اون به زور داشت خودشو مجبور میکرد که برگه ها رو تصحیح کنه، رسید به یه برگه کاملا خالی. اون که خیلی خوشحال شده بود، اولین چیزی که به ذهنش رسید و روی اون کاغذ نوشت: در گودالی در زمین یک هابیت زندگی می کرد. و این شد اولین جمله یکی از جذابترین داستانای دنیا. به هر حال وقتی که اون داستان هابیت رو برای بچه هاش و دوستاش خوند و تموم شد، اونو گذاشت توی یک کشو و دیگه هیچ وقت هم بهش فکر نکرد. اما خب خوشبختانه یکی از دانشجوهاش که از وجود کتاب خبر داشت رفت تا برای یه انتشاراتی کار کنه. به هر زور و زحمتی که بود دانشجوشون رو راضی کرد تا اون کپی رو که داشت توی کشو خاک میخورد و بده به رئیس انتشاراتی تا یه نگاهی بهش بندازه. رئیس که کتابو گرفت اونو داد به پسر 10 سالش و بهش گفت که اگر کتابو کامل بخونه و نظرشو بهش بگه یه شیلینگ جایزه میگیره. همینقدر بگم که کتاب بلافاصله چاپ شد و تا کریسمس همه کپیا فروخته شده بود. آقای رئیس که از این موضوع شدید شاد شده بود دستور یه چاپ مجدد بزرگ و داد و شروع کرد به تشویق تولکین برای نوشتن یه داستان جدید. الان زمان مناسبی بود برای انتشار سیلماریلیان. اما داستان اون کتاب با هابیت خیلی فرق داشت و هیچ جوری هم ادامه اون داستان محسوب نمی شد. پس رانولد که خودش هم انگار از موفقیت هابیت شوکه شده بود شروع کرد به نوشتن ارباب حلقه ها. داستانی که تمرکزش روی بیلبو بود و حلقه‌ای که پیدا کرده بود. چند ماه بیشتر طول نکشید که آقای رئیس اولین فصل کتابو دریافت کرد. هم اون هم پسر کوچیکش خیلی خوشحال و هیجان زده بودن. اما از اینجا به بعد 16 سال طول کشید تا پیرمرد بی‌حوصله و لجباز و نابغه داستانو کامل کنه. برای نوشتن کتاب رانولد مدام به روستاهای دوران کودکیش میرفت و ازشون الهام میگرفت. روستای بغلی روستای سرهول یه جایی بود پر از جادو و ماجراهای اسرارآمیز، جایی که مردم میگفتن که توی روزگار قدیم پر بود از جادوگر. اونجا یه تیکه سنگ بزرگ بود که مردم میگفتن در زمانهای گذشته یه پادشاهی بوده که روی خانم جادوگری شمشیر کشیده و تبدیل شده به سنگ. دوروبرش هم پر بود از شوالیه‌های سنگی. مردم میگفتن که همیشه توی اون نواحی اتفاقای عجیب غریب میفته. توی اون روستا تازه دوتا برج تاریخی هم هست که احتمالاً الهام بخش دوتا برج داستان بوده. ارباب حلقه ها برعکس هابیت یه داستان کودکان نبود. و جالبه که از کتاب اولم موفق تر شد. بعد در کمال ناباوری همه بی بی سی توی همون دهه 50 یه سریال رادیویی از ارباب حلقه ها درست کرد. و حالا پروفسور تولکین ناشناس به یه سلبریتی تبدیل شده بود. تو سال 60 یه نسخه دزدی از کتاب در آمریکا منتشر شد و این باعث شهرت عجیب اون و آثارش در آمریکا شد. به تدریج یه جور فرقه در اطراف این محبوبیت تازه ادبیات فانتزی شکل گرفت. شایعاتی بود که عده‌ای از طرفدارای سرسخت پارتی می‌گرفتن و LSD مصرف می‌کردن و ارباب حلقه‌ها می‌خوندن. دسته دومم که خودش روانیا صداشون می‌کرد، نصف شب به خونش زنگ می‌زدن، می‌خواستن بدونن که فرودو بالاخره موفق میشه یا نمیشه. اما در کنار همه اینا اون رفته رفته خیلی خیلی پولدار شد. توی این سالا اون درباره این موفقیت ناگهانیش احساسای مختلفی داشت. از طرفی از محبوبیت و شهرت و پولدار شدن خوشحال بود. اما از طرف دیگه از اینکه تبدیل به یه چهره مهم برای یه شبه فرقه نچندان فرهنگی شده بود دل خیلی خوشی هم نداشت. به هر حال اون در اصل خودش یه استاد دانشگاه آروم از یه شهر کوچیک بود که عادت و علاقه هم به این همه سر و صدا و هیجان نداشت. بعد از بازنشستگی برخلاف میلش به دو دلیل آکسفورد عزیزش رو ترک کرد و رفت به بورسموث. دلیل اول این بود که میخواست از دست طرفدارای سرسختش خلاص بشه. اون آدرسش رو عوض کرد، شماره تلفنش هم از توی کتاب شماره تلفن‌ها در آورد. و دلیل دوم این بود که بورسموث یه جایی بود که آدمای سطح بالا و پولدار اونجا زندگی می‌کردن. ایدس هم که هیچ وقت واقعاً از آکسفورد خوشش نیومده بود، ترجیح میداد که حالا که توانایی مالیشو دارن، برن اونجا. به همین دلیل هرچند که دور شدن از دوستاش براش خیلی سخت بود، اما سعی کرد که حداقل توی سالای آخر به همسر عزیزش زندگی رو بده که لیاقتش رو داشت. تو نوامبر سال 71 بعد از 50 سال زندگی مشترک عشق زندگیش از دنیا رفت. رانولد اونو به آکسفورد برگردوند و روی سنگ قبرش زیر اسمش نوشت لوسیان. اون روزا اگر شما خیلی اتفاقی توی خیابون اونو می دیدین، هیچ وقت با خودتون فکر نمی کردین که این پیرمرد انگلیسی معمولی با کت توید و پیپش خالق دنیای هابیتاست. مگر اینکه به چشمای درخشانش نگاه می کردین و اون وقت بود که می تونستین دنیای زیبایی از هیجان و شادی و ماجراهای جذاب رو کشف کنین. دنیایی که توی اون خوبی به بدی غلبه می کنه. جایی که شهامت قهرمان داستان رو پیروز میکنه. حدود 2 سال بعد پروفسور تولکین در 81 سالگی از دنیا رفت. اونو همونطور که میخواست در کنار لوسیان خودش دفنش کردن و زیر اسمش نوشتن برن. در نهایت فکر نمیکنم که هیچ بیوگرافی بتونه براتون رازای پنهان زندگی این مرد ساکت و آروم و روشن کنه. بهترین راه شناختن اون نگاه کردن به صفحات داستانای جادوییه که نوشته. اونا بهتر از هر چیزی بهتون نشون میدن که جی آر آر تولکین واقعا کی بود. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.